بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معنا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روی ملکوتی امام ابراهیم به شهدای والا مقام اسلام سلامتی اهدا بفرمایید. شهادت مظلومانه حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و همه علاقمندان و اهل بیت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم و از خدای متعال درخواست می کنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامان اهل بیت کوتاه نفرمایید. بحثایی که در چند جلسه گذشته مطرح شد درباره مفهوم دین به عنوان مقدمه ای برای بحث از تعیین قلمرو دین و روش اثبات این مسئله بود. نتیجه بحث های گذشته این شد که دین در معنای لغویش که در قرآن کریم هم و همین معنا به کار رفته عبارت است از اعتقاد به یک امر مقدسی و انجام مناسکی به عنوان پرستش او. یه تعریف عامی است که هم شامل دین حق میشه هم شامل دین باطل. بت‌پرست‌ها معتقد بودند به اینکه بت‌ها امور مقدسی هستند و مناسکی هم برای پرستش اونها داشتند و لذا اونها هم دینی داشتند به عنوان دین بت‌پرستی که در آیه هم اشاره شده لکم دینکم ولی دین. اما دین به معنای مصداق معنای حقیقیش که دین واقعی باشد عبارت است از تعیین مصداق اون امر مقدس که عبارت است از اعتقاد به وجود خدای یگانه به عنوان رب و اله عالمی. به این معنا بر همه ادیان توحیدی دین حق اطلاق میشید، حتی اسلام هم به همه اینها ها اطلاق میشید. در آیات کریمه‌ای که از حضرت ابراهیم علیه نبینا و علیه و علیه السلام و انبیاء بنی اسرائیل نقل شده، اونها دین الهی را دین حق را اسلام میدانستند و از خدا میخواستند که خدا اونها را مسلم قرار بده. و جعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. آیه هایی هم داریم در قرآن که هو سماکم المسلمین من قبل، از ابراهیم شما را مسلم نامید و این دین را دین اسلام نامید. به طور کلی ملت ابراهیم که شامل همه ادیان توحیدی میشه این دین است، دین حق است، برخلاف ادیان شرکامیز که اونا دین باطل است. از نظر مصداق تعیین مصداق اون امر مقدسی که باید بشه اعتقاد داشت، گفتیم دین عبارت از اعتقاد به یک امر مقدسی و انجام مناسکی به عنوان پرستش و اطاعت بود. اما مصداق این بخشش که عبارت بشه از مناسک صحیحی که باید مردم در این زمان اجرا بکنن، اون مصداقش دین اسلام به معنای خاص است. که ما وقتی میگیم دین اسلام همین معنا را اراده میکنیم، غیر از اون معنای عامیست که در خود قرآن درباره سایر ادیان توحیدی هم به کار رفته. این از نظر معنای دین. ما گفتیم این یک اصطلاح جدیدی نیست، بلکه تحلیل مفهوم لغوی دین هست با استفاده از موارد استعماله. در این اساس این سوال مطرح میشه که قلمرو دین را چگونه میشه معرفی کرد؟ آیا ممکن است از یک راه به اصطلاح برون دینی ما قلمرو دین را تعیین کنیم؟ منظور اینه اول بشینیم خودمون صرف نظر از این که ببینیم خدای متعال چی نازل کرده، چه انبیایی رو فرستاده، ببینیم ما در چه چیز احتیاج داریم به این که خدا به ما دستور بده. طبعا باید از راه عقل خودمون، عقل به معنای عام میشه که شامل مسائل تجربی و اینها هم میشه، از این راه باید بفهمیم که به چی احتیاج داریم. بعد که فهمیدیم که ما در چه مواردی احتیاج داریم به تعلیم الهی و نزول دین، اون وقت میتونیم بفهمیم که اون چه به نام دین مطرح میشه کدوماش واقعا جزء دین است، از عنصر اصلی دین است و کدوماش یک زوائد و متعلقات و اضافاتی. این یه بحث جدیدی است توی کلام قدیم ما، یه همچینی مطرح نبودی. انگیزه های خاصی امروزه مدتی همچو بحث های مطرح شده در اروپا و بعدن به کشورهای اسلامی و از جمله کشور ما موجش رسیده. بحث هایی به عنوان بحث های دین سکولار و مفاهیم مشابه این مطرح شده. اگر ما بخوایم اون بحث ها را مطرح کنیم، مثلا یک عنوان دیگری خواهد شد و شاید در یک فرصت مناسبی در باره اونها بحث بشه یا دیگران بحث کرده باشه. ارتباط پیدا میکنه این بحث قلم روی دین با این بحث سکولاری است. یعنی کسانی میخوان دین را به گونه ای معرفی کنند که با دموکراسی، با لیبرالیسم، با اومانیسم، با مسائلی که امروز در دنیا طرفداران زیادی داره مخالفت نداشته باشند. به عبارت ساده تر بخوان هم دین داشته باشند هم مقید به احکام دین نباشند، هم نفی دین نکنن بگن نه دین دروغ است و خدا دروغ است و این حرفا، چون صلاحشون نیست. مردم از شما تبعیت نمی کنند. و از یه طرف هم مقید به پذیرفتن احکام دین نباشن، بگن بله اسلام بسیار دین خوبی است و محترم است و ما هم اسلام را قبول داریم و این حرفا، اما پذیرفتن اسلام معناش این نیست که مثل 1400 سال پیشتر ما مثلا عبادت کنیم، مثل اون روز احکام اقتصادی سیاسی داشته باشیم. نه، اینا هیچ تایی بوده ما دوره خاصی، اون وقتش هم جز اصلی دین نبودی. دین همونه که آدم معتقد باشه به خدا و یه عبادتی هم بکنه، مثلا نماز دین هست. اما سایر مسائل اینا جزء حواشی و توابع و لواحق جزء به اصطلاح جوهر دین نیست، گاهی تعبیر میکنن، گاهی میگن جزء ذاتیات دین نیست. هدف اینه که یه دینی معرفی کنن که با فرهنگ غربی، با فرهنگ سکولار، با فرهنگ اومانیسم، انسان مدار، با دموکراسی، با لیبرالیسم منافات نداشته باشه. یعنی مردم هر وقت دلشون خواست هر قانونی وضع کنن، هر رژیمی رو بپذیرن، هر وقت دلشون خواست تغییر بدن. گاهی هم گفته میشه، حتی به عنوان تعریف دموکراسی دینی هم میگن منظور اینه که مردم طوری باشن که هر وقت خواستن بتوان رژیم را عوض کنن بدون اینکه تنش ایجاد کنه در جامعه. هر رژیمی رو خواستن. اون چه دموکراسی دینی، مردم سالاری دینی یا نه. برحال دنبال چنین چیزی هستند که از یک طرف نگن ما مسلمان نیستیم، مخالف اسلام هستیم، از یک طرف هم مخالف فرهنگ غربی نباشه. میتونن عناصری از فرهنگ غربی رو بپذیرن، خصوص مثلا دموکراسی را. اینکه همه اختیارات دست مردمه، هرچی اونا گفتن میشه قانون، هرچی اونا خواستن داره عمل کنه. این انگیزه اصلی راهکارش این را انتخاب کردن که میگن اصلا دین اصلش مربوط به رابطه انسان با خدا، با مسائل دنیایی کاری نداره دین. اصلا شأن دین نیست که در این امور دخالت کنه. گاهی هم اینجورا میگن، میگن دین مقامش بالاتر از اینه که در این امور پست دنیا دخالت بکنه. این آنها به خود انسان واگذار کرد. این باید رابطه انسان رو با خدا که یک امر مقدسی هست تعیین بکنه و چیزهای دیگر دیگه تابع شرایط زمانه و اختیارش هم به هر حال مشروعیتش هم به دست خود مردم است و اونا هرچی خواستن و هرچی رأی دادن اون میشه قانون، میشه معتبر و باید دیگران هم تبعیت کنه. خب حالا برای این کار از کدام هدف اینه و این همون مسئله سکولاریزمه. منطقه راهکارش هم این انتخاب کردن که یعنی از اینجا شروع کنیم که بگیم اصلا دین ربطی به مسائل دنیا نداره و برای اینکه اثبات کنیم که دین مربوط به اینا نیست، گفتن اینه که اول ما قبل از اینکه اصلا بریم سراغ خود متون و منابع دینی، خودمون باید ببینیم اصلا دین برای چی میخوایم. این معنی نداره که اول ما بریم سراغ دینی که هنوز ثابت نشده بگیم دین چیه، الان روی دین کجاست، دین رو برای چی میخوایم. اول خودمون باید ببینیم دین رو برای چی میخوایم، اون وقت بعد بریم ببینیم کدوم دین درسته و این زمینه‌ای که ما احتیاج داریم چی گفتیم. یکی از شبهه‌هایی که در اینجا القا می‌کنند، من اشاره کردم یه خود بازتر کنم این شبهه را، اینه که ما در علم کلام خودمون قبل از اینکه اثبات بکنیم دین اسلام را، یعنی میگیم اصلا ما دین برای چی میخوام، چه لزومی داره که انسان در خدا را بشناسید و اعتقاد به دین پیدا کنید. این مسئله رو در کلام قدیم هم مطرح شده، دلیل این که باید درد خدا را شناخت و دین حق را شناخت یک دلیل عقلی. از دو راه متکلمین اینا اثبات کرده، یکی از راه وجوب شکر منعم، یکی از باب احتراز از ضرر محتمل. از یک طرف گفتن چون عقل میگه که شکر منعم واجب است، ما باید بریم ببینیم که ولی نعمتمون کیه، کی این نعمت ها را به ما داده. پس به حکم عقل واجبه که بریم خدا را بشناسیم، دین را بشناسیم. این میشه یک نظر بروندینی. یا از باب دفع ضرر محتمل، هنوز قبل از اینکه ما خدایی بشناسیم، دینی بشناسیم، عقل میگه که احتمال نمیده اگر دین را خدا را نشناسی ضرر بهت بخوره، مثلا قیامتی در کار باشه، حساب کتابی در کار باشه، یا در همین دنیا عذاب بر آدم نازل بشه، احتمالش که نمیشه دفع کرد. ما داریم تحقیق کنیم ببینیم خدایی هست یا نیست، دینی هست یا نیست. و تحقیق در باره دین وجوبش از باب دفع ضرر مستمر و از باب وجوب شکر مانکنیم. این بحث خودش یک بحث بروندینی، یعنی قبل از اینکه وارد محتوای دین بشیم اومدیم بحث کردیم که اصلا چرا باید بریم دنبال دین. امروز نظیر این بحث را به صورت دیگری مطرح میکنیم. یا اصلا ما چه احتیاجی بدیم داریم تا ببینیم که جایگاه دین کجا؟ اول با عقل خودمون باید برسیم، بررسی کنیم ببینیم چه کمبودی ما در زندگی داریم. اون مسئله وجوب شکرمون و دفع ضرر محتمل و اینا، اونا رو درش خدشه میکنن، میگن اینا اثبات نمیکنه مسئله را، حالا ما در مقام تشتش نیستیم. برای اینا با زبان امروز و فهم امروزی نمیپسندن اینجور بحثا. میگم خب خودمون ما بررسی میکنیم میبینیم ما در زندگیمون چه کمبودی داریم. اون وقت فهمیم که اون جایی که کمبودی داریم که از راه‌های انسانی تأمین نمیشه، اون وقت بریم بگیم بگین راهی است که خدا باید تعیین بکنه ورای این عقلی که ما داریم و فکری که خودمون داریم. از این رو اومدن بررسی کردن یک نوع به اصطلاح استقرایی، گفتن ما این اموری که احتیاج داریم در زندگی خودمون احساس نیاز میکنیم، همه اینها رو با علم و با عقل میشه اثبات کرد. خب اگه بعضیاش هنوز اثبات نشده، خب یه روز دیگه اثبات خواهد شد. بالاخره طبعش این هست که از راه علم و از راه عقل اثبات میشه. چون در دین هم ما خیلی مسائل داریم که مجهوله، بالاخره علما زحمت میکشن تا حل بکنن. اما همینطوره، اینم باید علما تجربی بسن، باید زحمت بکشن تا اینا رو حل کنن. فیلسوف هم باید زحمت بکشن با عقل خودشون پاسخ این سوالات رو پیدا کنن. اما طبع مسائل طوریست که کار علم و کار عقل هست. در اینجا پس ما احتیاجی به چیز دیگه ای نداریم غیر از راه علم و عقل، باید از اون راه به دست بیاریم. شما در هر جایی حساب میکنید در امور زندگی عادیمون که خب پیداست را همه شایگاهش علم، در مسائلی هم که احتیاجی به قانون داره و پای ارزش ها و اینا هست، یه سلسله مباحثی مربوط به اموال و امور اقتصادی، خب علوم خاصی داره به اونا مربوطه، بزرگانی زحمت کشیدن، فرضیه هایی دادن، اثبات کردن، دارن دنیا رو میگردنن با همینا. اون چه مربوط به اقتصاد میشه، علم اقتصاد میتونه پاسخ. اون چه مربوط به حقوق میشه، قوانینی که باید در یه جامعه رعایت بشه و همچنین اونایی که مربوط به حکومت میشه، اون هم با رأی اکثریت مردم هم میشه. هر جامعه اکثریت هرچی گفتن همونو عمل میکنند و تا اکثریت دیگری برخلافش پیدا بشه و تغییر کنه. فقط یک دسته از نیازها هست که این نه کار علم است و نه کار فلسفه و نه با قراردادهای اجتماعی حل میشه. اینه که گاهی انسانهای یک نیاز درونی احساس میکنند که یک نیایشی بکنن، ضوعی در یک مقابل یک موجود مقدسی انجام بدن. این هم یه احساسی است که به هر حال کم و بیش در انسان ها پیدا میشه. این یه چیزی نیست که علم بتونه اثبات کنه که این نیاز رو چگونه باید برطرف کرد. این همونه که اسمش میذاریم رابطه انسان با خدا، پرستش. اینجا رو ما پیش علمی نداریم که این مسئله رو حل کنیم. با قراردادهای اجتماعی هم درست نمیشه. اینجا میگه جای دین. پس ما با یک نظر بروندینی اول اثبات میکنیم که چه نیازی به دین داریم. میبینیم هیچ نیازی نداریم جز در یه همچه مواردی. پس معلوم میشه جای دین کجاست؟ جای دین فقط اینه که آدم با خدا یه رابطه ای برقرار کنه. بسیار خوب، اینم با شما نمی. پس دیگه نباید دین دخالت بکنه در امور اقتصادی، در امور سیاسی، در قوانین مدنی، در قانون تجارت، در روابط بین الملل. خود مردم اینو رو حل میکنن دیگه. تا حالا حل کردن بلچه هم میکنن. این که میگن با نظر بروندینی و قلم رو به دین تعیین کرد، یعنی این اول ما خودمون بشینیم ببینیم دین برای چی میخوایم، بعد اون وقت بفهمیم که اگر دین چیزی، کتابی، روشی، چیز دیگری بیش از این گفت، بگیم نه، شما باز گلیم خودتون دراز نکنید، اینا مربوط به شما نیست. اگر دینی اومد ادعا کرد که شما باید مسائل حکومتی را اینجور عمل کنید، این حد دین نیست. دین فقط رابطه با خدا را تعیین می‌کنه. شما داری از مرز خود تجاوز می‌کنی. مرز دین رابطه انسان با خدا بود. مسائل سیاسی چرا تو انسان با خدا ده؟ این خارج از دین. با این دید وقتی ما میریم سراغ منابع دینی، مثلا قرآن یا حدیث اینا، اون وقت میفهمیم که اگر راجع به اینا صحبتی کرده باشن با عنوان اصل دین این نیازهای موقتی بوده در اون زمان های چیزی گفتن، ولی خود دین فقط همون رابطه انسان با خدا. طبعا وقتی شون اینا برای یک نیاز موقتی در یک زمانی گفتن دیگه ثباتی هم نخواهد داشت، لزومی نداره که حالا ما دیگه اونا رو عمل کنیم. اگر هم لزوم داشت عمل کنیم مال همون زمان، چون اینا جوهر دین که نیست، اینا امور زائدی بر دین. بنابراین ما امروز برای دین هیچ احتیاجی به اون مسائل سیاسی اینا نداریم، اینا رو خود عقل بشر حل میکنه. همتون مسائل اقتصادی مثل سایر نیازهایی که مثل طب و بهداشت و معماری و خانه سازی و این حرفاش تو علم کافیه، ما احتیاجی به دین نداریم. اون مسائل هم همیده. هدف اینه به نظر برون دینی قلم روی دین تعریف کردن، یعنی خب حالا این دلیل هایی که آوردن ما در مقابل اینا چی بگیم؟ صرف نظر از مبانی این بحث، اشکالات مبنایی که ما داریم، اصلا که این دلیل هایی که به این سطح استدلال کردن، ببینیم این دلیل ها تمامه یا تمامه. این که میگن ما یک نیازی داریم که علم و فلسفه نمیتونه پاسخ بگیر. چیه اون نیاز؟ میگن نیاز احساس به، احتیاج به نیایش، به پرستش یک موجود ماورای طبیعی. خب مگر انسان‌هایی نیستن که اصلا بگن چه موجودی معتقد نیستن، چه احساس نیازی نمی‌کنن؟ مگر الان آدم‌های دهری، منکر خدا، ماتریالیست در عالم کم بودن و هستن؟ اینا مگه زندگیشون اداره نمیشه؟ شما گفتید مسائل حقوقی، سیاسی اینا احتیاج به دین نیست، چون مردم خودشون به هر حال اداره کردن. خب اینجا میگه اینا مردم اداره کردن خودشون، اصلا میگه که نیازی احساس نمیکنی. یکی از همین تئوریسین های سکولاریسم، دانشکده الهیات تهران، شرطی را زده بود که دانشجوی گفته بود حالا اگر یک کسی گفت من اصلا احساسی احتیاج نمی کنه، خب نمی کنه که هیچی، با حرفی نداری. و اون وقت پس چطور اسلام اصلا به اسلام نمی شه؟ اونجا راحت. اگر یک کسی که احساس کرد که این نیازی داره برای پرستش، میگیم خب رو این قرآن چه گفته عمل. اولا کسانی که ما شیشه احساس نیازی رو می کنیم و کم بودی نداریم در زندگی که بریم معبدی عبادت کنیم. ثانیا حالا کسی هم چیزی احساس کرد، مگه هر احساسی دلیل این است که واقعیتی هست و باید حتما اون تاورده بشی؟ خیلی احساسات که انسان ها می کنند از یک راه هایی میرن اون احساس خودشون را اشباع می کنند، ارضا می کنند. کی باید بگه که این راهی رو که ارضا میکنید صحیح هست یا صحیح نیست؟ کسانی هم اومدن از این راه رفتن بود پرستیدن. این احساس نیازی که ما میکنیم به وسیله پرستش بود ازدواج یا یه چیز موهومی تخیلی را قائل شدند و ما میدونیم از چیزی نیست، وجود خارجی نداره، صرف اینکه یک احساس نیازی هست و برای یک رفتش هم بدن یک اقدامی کردن، این دلیل این نمیشه که یک واقعیتی است، نیاز واقعی است و باید حتما ارضا کرد و این راه ارضایش غیر از عقل و علم است. اگر واقعا یک نیاز واقعی روانی انسان ها هم هست، خب علم هم میتونه رایش نشون بده. کجا که علم نتونه این رایش نجات بده، همون جوری که سایر نیازها را علم حل کرده، اگر این هم نیازی هست علم حل میکنه. نیازهای روانی زیاد داریم، احساس نیاز به شخصیت، احترام داشتن، محبوب بودن در جامعه، احساس نیازی. خب مردم راهش رو رفتن یاد گرفتن چیکار بکنن که محبوب باشن، اینقدر بحث‌ها و کتاب‌ها در این زمینه نوشته شده. اینا میگن یه راهی برای اینکه احساس نیازشون برطرف، نیازشون برطرف بشه، احساسشون ارضا بشه، اون راهی رو درست میکنن. خیلی درست. کی گفته که حالا همچون احساسی رو علم نمیتواند جواب بده؟ این از این طرفش که گفتن ما اینجا احتیاجی به دین داریم، از اون طرفش که گفتن اون چیزایی را که سایر نیازها علم و فلسفه میتونن جواب بدن، یعنی جواب واقعی میتونن بدن یا جوابی که هر کسی خودش را قانع کنه. اگر واقعا حقی در این هست و باید اون را کشف کرد، ما میبینیم اون چی بشر کشف کرده دیگه امر واحدی نیست. علم نیمده یک راه واحدی برای احکام حقوقی، برای احکام سیاسی ارائه بده که مشکل بشر در این زمین ها حل بشه. مکاتب مختلفی وجود داره، گاهی 180 درجه با هم فرق داره. حل هست اینجور میگیم علم حل کرده، با اینکه جوابای متناقض داده شده در این زمینه میتونیم بگیم علم حل کرده، عقل حل کرده. این از باب ناچاری یک مقرراتی را پذیرفتن، عمدتاً هم از راه قراردادهای عمومی. واقعا ما در مسائل اونجایی که احتیاج به قانون داریم، مسائل ارزشی مطرح است، علم به ما انه علم راهی به ما ارائه نمیده. علم از اون جهتی علم تجربی است به اصطلاح آقایون سایم، این نمیاد بگه فلان قاعده حقوقی صحیح است و صحیح نیست. آخرش اینه که بالاخره رأی میگذرند و اکثریت هرچی گفتم میشه قانون. عملا اون جهت توافق مردم است، حالا یا توافق عمومی یا توافق اکثریت یا توافق نخبگان. بلا بگیم علم اثبات کرده که باید ارث اینجوری باشه، باید ضوابط مرد و زن چنین باشه، علم از چیز خاصی نتونسته ارائه بده. ولی زنس که بشر دائما احتیاج احساس میکنه به این که باید اینجوری با هم توافق بکنه، معنای نیاز به توافق و اخذ به آراء دیگران معناش اینه که جواب حل قطعی نداشتی. بله یک کلیاتی هست که اینها حل شده هست از راه عقل آدمیزاد، ولی این کلیات مشکلات زندگی را نمیتونه حل بکنه. عقل خوبه، همه عقول آدمیزاد گفته عقل خوبه، هیچ احتیاجی ما نداریم به این که یک دستور تعبدی نازل بشه برای این که عدالت داشته باشه. رو این که ما داریم در قرآن اعدلوا هو اقرب للتقوی ان الله یأمر بالعدل والإحسان، اما حالا اگه ما هم چه آیه هم نداشته باشیم، تعبدی هم در کار نباشد، می‌دونیم عدالت خوبه. میگیم از بدیهیات معامله بدیهیات میشه با این با حسن عدل و قبح ظلم، اینا دیگه از مصادیق احکام بین عقل دیگه. ولی خب این چند اندازه نیاز بشه به این حل میکنه؟ کلام داره تشخیص مصادیق عدلی، کجا عدل است؟ یا تساوی ارث زن و مرد عدل است یا اختلاف ارث اونها عدل است؟ هر کسی هرچی میپسنده میگه عدالت همین. ما هم یقین داریم به این که لذکر مثل حضر امسین این عدل هست، شاید هم بتونیم اثبات بکنیم. خب کسان دیگر میگن نه عدل اینه که باید کاملا مساوات در این که مرد مثلا حق داشته باشه بیش از یک زن بگیره یا نه و زن حق نداشته باشه، این عدل هست؟ امروز کسانی میگن این ظلمه، اگر مرد حق داره دوتا زن بگیره زنم باید حق داشته باشه دوتا شوهر کنه. به مرد میگید اجازه داره یه زن بگیره، به زن میگید اجازه نداره یه شوهر دیگه بکنه، این ظلمه. پس صرف این که ما یک چیزی بگیم عدل خوب است و عقل انسان رو حکم میکنه به عدل و این حرفا، این مشکل زندگی رو حل نکرد. یک کسی باید مصادیقش رو تعیین کنه. این کلی گویی ها ولی از عقل برمیاد و عقل واقعی هم هست و صحیح هم هست، اما اینا به یک معنا به قول آقایون برمیگرده به توتولوژی. عدل خوب است یعنی حق هر کسی را باید بهش داد، اما حق هر کسی چیه که باید داد؟ حق آن است که باید داد. برمیگرده به این چون چه باید داد، باید داد میشه توتولوژی. عدل چیه؟ یعنی حق هر کسی را بهش بدن. حق چیه؟ یعنی اونی که باید داد. برمیگرده به این که اون چه باید داد، باید داد. این که مشکلی رو حل نمی کنه. کلام اینه که چه چیزی حق هست که باید داد. این عقل آن آدمی داد کافی نیست. ما در سایر مسائلی اساسا همین معنا که بشر در تمام دورانها بالاخره پذیرفته که یا باید یک قرارداد عمومی رو همه مردم بپذیرن یا دستوری کسی رو اطاعت کنن. اون چه عملا بوده اینه که قانونگذار دیکتاتوری غالب اوقات اینجوری بود، قانونی وضع میکرده یا حد اکثر یه عده متخصص و نخبه. بهترین تئوری تئوری افلاطون هست که حکما میان قانون وضع کنن. بالاخره این رو پذیرفته بودن که وقتی حکما چیزی رو دستور دادن با دیگران عمل کنن. پس در هر دو مقدمه، چه اون جایی که اثبات کردن که اینجا جای دین نیست، احتیاج نداریم ما به دین، یعنی عقل و علم و کافی، این مورد خشر. اگر عقل و علم در اینجا کافی بود این همه اختلاف داریم بسید این مورد دلاله. این همه جنگ هایی که واقع شده بسیاری از اینا برمیگرده سر اختلاف و مسائل حقوقی و سیاسی. اگر عقل میتونست جواب قاطعی بده به این جاها، جوابی که برای کسانی که بی‌غرض و مرض باشن قانع کننده باشه، و این همه اختلاف مکاتب حقوقی و سیاسی در عالم دیدانی میشه. در اقتصاد این همه مسائل اختلافی که هست، پس اقتصاد سیاسی و اقتصاد سوسیالیست و اقتصاد لیبرال، این دوتا را که دوتا مکتب مهم عالم هست، هنوز هم با فروپاشی شوروی و کشورهای کمونیست و اینا هنوز مسئله سوسیالیست در عالم ارزش خودش از دست نداده. تو بسیاری از کشورهای اروپایی حزب حاکم حزب سوسیالیسته یا سوسیال دموکراتی سوسیال لیبرال هست. بالاخره سوسیالیست هنوز به عنوان یک تئوری زنده، یعنی اصالت دادن به جامعه، در مقابل لیبرالیست که یک گراه یک مکتب فردگرا و روی حقوق فردی تکیه می‌کنه. در همین مسئله اصلی که آیا باید در مقابل لیبرالیست که یک گراه یک مکتب فردگرا و روی حقوق فردی تکیه می‌کنه، در همین مسئله اصلی که آیا باید آیا ملاک حقوق فرد است یا نه جامعه هم برای خودش حقی داره برای افراد، این هنوز حل نشده در مجامع علمی دنیا. بسیاری از صاحب نظران خیلی کارکشته و عمیق و صاحب نظر طرفدار این نظریه هستن، بسیاری طرفدار اون. البته اون چه امروز فرهنگ آمریکایی در بسیار از کشورهای غربی ایجاب میکنه فرهنگ فردگرا و لیبرال، ولی هنوز هم هستن کسانی حتی در خود کشورهای اروپایی که گرایش‌های سوسیالیستی دارن، حالا غیر از کشور چین و کره شمالی و سایر کشور یا کوبا و امثال اینا که هستن نظامشون سوسیالیستیه، و حتی کشورهای آزاد غربی هم گرایش‌های سوسیالیستی فراوونه، هم احزاب سوسیالیستی قوت داره. یعنی این مسئله حل نشده که آیا جامعه در قبال افراد حقی دارد غیر از حقی هر فردی، که باید کسانی از حق فردیشون به نفع جامعه باید صرف نظر کنن. این روح سوسیالیستی، البته افرادیش میشه مارکسیسم، گرایش های معتدلش سوسیال دموکرات هست که خیلی از احزاب غربی الان بهش معتقد هست. حالا همین کارگری که در انگلستان حاکمه هم گرایش سوسیالیستی داره، کارگران در مقابل محافظه‌کاران ویژگیشون این گرایش سوسیالیستی شونه. بسیار از کشورهایی در حال اینجور نیست که ما این مسائل، حتی اصلی ترین و ضروری ترین مسئلهی که باید حل بشه، عقل توانسته باشه هنوز حل کنیم. اقلن بین 2 تا 3 هزار سال که ما تاریخ مکتوب درباره این بحث ها داریم، چقدر دانشگاه های دنیا روی اینها کار کردن ولی هنوز جواب حل قطعی نداره. ما چطور ممکنه بگیم در این مسائل عقل خودش کافی است و نیازی ما نداریم به بحث؟ علاوه بر این، یه نکته دیگری را فراموش نکنید که ما در یک بحثی روی این نکته تأکید کردیم که دین فقط معناش احکام تعبدی نیست. دین حقیقتش، اون دین حق، این است که اراده تشریعی الهی رو ما کشف کنیم و عمل کنیم. یعنی دین این است معتقد باشیم به خدای یگانه و به این که هرچی او گفت باید عمل کرد. حالا اراده تشریع خدا رو چگونه کشف میکنیم؟ گاهی هم از راه عقل کشف میکنیم. اون جایی که از راه عقل بفهمیم که خدا از ما چه میخواد، اونم دینه. و به همین دلیل است که ما در اصول فقهمون میگیم ادله دین، ادله فقه 4 تا، یکشم عقله. عقل هم دین را اثبات میکنه، فقه را اثبات میکنه. اینجور نیست که هرچه عقل اثبات میکنه خارج از دین باشه. ما برای دین دنبال این میگردیم که بعد از این که اعتقاد پیدا کردیم به خدای یگانه، به این که اون چه او میخواد عمل کنیم. اون ربوبیت تشریعی، اعتقاد به ربوبیت تشریعی، اون محتوای دینه. کشف اراده تشریعی الهی گاهی از نقل است، گاهی از عقل. اگر در یه مواردی عقل حکم قطعی عقل داشتیم، اونجا احتیاجی به نقل نخواهد بود، با همون حکم عقل دین اثبات میشه. یعنی اراده تشریعی خدا اثبات میشه. اینا غافلن، اینا حتما دین را فقط میگن اونجایی که تعبد هست و هیچ دلیل عقلی نداره و قابل توجیه عقلانی هم نیست، فقط دین را اینجایی معنی میکنه. ما اصلا در این مبنا مخالفیم. صرف نظر از این، میگیم اونجایی که شما میگید عقل کافی هست در همه مسائل اقتصادی، سیاسی، حقوقی، روابط بین الملل، همه اینا عقل کمیتش لنگه. امروز یکی از چیزهایی که در تمام دنیا به یک نحوی پذیرفته شده مثلا حقوق بشر. خب اما در تفسیر حقوق بشر توافقی وجود نداره. شاید بیش از نصف دنیا با این تفسیری که غربی ها از اعلام حقوق بشر میکنن اینا مخالفن. 2 تا کشور بزرگ آسیایی که مجموعاً 2.5 میلیارد و شاید بیشتر جمعیت داشته باشن، نزدیک نصف جمعیت عالم را دارن. اینا مخالفه با این تفسیر حقوق بشری هستن که آمریکایی ها میگن. واقعا حقوق بشر چیه؟ چند تا دلیل اعتبار چیه؟ حدود و قیودش چه اندازه است؟ هنوز عقل نتونسته اثبات کنه. میگیم آزادی از حقوق بشر است، حق حیات است. خب حق حیات از حقوق بشر یعنی هیچ مجازات اعدام نباید باشه؟ او کسایی اینجور تفسیر میکنه. یعنی بر اساس حق حیات یکی از حقوق اساسی بشر هست، حقوق طبیعی بشر هست، مجازات اعدام باید لغو بشه. ما هم میگیم جز حقوق بشر قبول، اما مجازات اعدام قید داره. اینا هیچکدوم مطلق نیست. حق حیات داره انسان ها مادامی که به حیات دیگران تجاوز نکنه. آزادی دارن مادامی که به مصالح انسان های دیگه تجاوز نکنه. اینا هست اما محدوده و حدش رو باید دید داری. حاصل عرایز این که اون دلیلی که آوردن بر این که با نظر بروندینی ما قلم روی دین رو تعیین میکنیم مرکب بود از دو بخش. یک بخش این که در مسائل دنیایی مثل اقتصاد، مثل حقوق، مثل سیاست و سایر مسائل دنیایی ما احتیاجی به ماورای علم و عقل خودمون نداریم. جوابش اینه که داریم. شاهدش هم نگه این همه اضطراب وجود داره. حتی در چیزی که از بدیهی ترین حقوق عالم حساب میشه حقوق بشر اضطراب وجود داره. هر روز از رادیو تلویزیون میشنوید که سران چین میگن این تفسیری که شما برای حقوق بشر میکنید صحیح نیست، ما تفسیر دیگری داریم. چندی پیش کنفرانسی از کشورهای اسلامی در مصر تشکیل شد، گفتن حقوق بشر این تفسیری که غربی‌ها میکنن قبول نداریم، ما حقوق بشر اسلامی داریم. اسلام حقوق بشر رو جوری دیگه تفسیر میکنیم. نماینده از ایران هم رفت، از کشورهای دیگه حقوق بشر اسلامی نوشتن و موادش فرق داره با اون اعلامیه حقوق بشر اونا. معناش چیه؟ معناش که اختلاف هست دیگه. یعنی عقل نتونه سری بستر رو تامل حل کنه. وقتی در این ام المسائل حقوق عالم این اختلافات وجود داشته باشه و میگه ما نخیر عقل کافی خودش حل میکنه، احتیاجی به دید نداریم. این از یک طرف که میگن در این مسائل احتیاج نداریم، در اون جایش هم میگن احتیاج داریم، اونم دلیلشون لنگه. اون دلیل نیست، صرف این آدم احساس میکنه که باید در مقابل یک موجود خاصرم که برتری خضوع بکند. و شادی اصلا احساس کاذبی باشه. شما چه دلیل داری داریم؟ خود اونا میگن این دلیل واقعیتش نیست. میگن بله همچه احساس انسان ها دارن، خب یه پاسخی هم باید بهش داد. این در واقع فرستادن دنبال نخود سیاه. یعنی شما ها که میگید دین، خب این هم باشه برای شما. یه نیازی داریم ما که در مقابل یک موجود برتری سرخم کنیم، خب این میشه دین. این مالش دین، سهم دین همین. بحث عقلی است، شما باید اثبات کنید که این نیاز واقعی است و باید پاسخ به اشراط. چرا این اثبات نمی کنید؟ هیچ علمی با متد علمی نمیتونه اثبات بکنه که این یک نیاز واقعی است و باید این پاسخ داد. شاید تخیل شاعرانه. حالا اگر باید اثبات کنیم، فرض کنیم بله این یک نیاز واقعی و باید جواب داد، این که علم نمیتواند راهی برای حلش پیدا کنه از کجا؟ خوی اندازه که اشباع بکنه این راه همینه که یک کسی یک گوشهی بره با خوندن یک ذکری یا با یک توجهی از کنم که با یک اعمال من در آوردی این نیازشو ارضا بکنه. نخل احضران باید از آسان نازل بشه که چگونه تو برو در مقابل خدا کنش کن. از زبون اونا صحبت میتونم با منطق اونا. منطق ما بله، چون گفتیم دین این است که باید ببینیم خدا از ما چی میخواد. باید ببینیم او میگه من را چگونه پرستش کنید. گفت انی ارید و ان اطاع منیس و ارید. شیطان وقتی گفت من را از سجده آدم معاف بدار، من عبادتی میکنم که در عالم هیچ کس نکرده باشه، کما اینکه 6000 سال عبادت خدا کرده بود. جوابش چی بود؟ گفت اگه بندگی من میکنی همونطور که من میگم بکن. من میگم سجده آدم یعنی ارید و ان اطاع منهی تو ارید. دین حقیقتش اینه که بعد از اینکه فهمیدیم خدایی هست، ببینیم او از ما چی میخواد. اگر یک جایی عقل ما فهمید که او از ما چی میخواد، بله ظلم کردن به کسی رو خدا از ما نمیخواد، احقاق حقی گرفتن دست بیچاره اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. اینجا در یقین پیدا میکنه که خدا دوست داره که اینا نگذاری بیفته توی چار. خیلی اینا عقل اثبات کرد. ما این همه این چیزایی که ما احتیاج داریم عقل میتونه بیان کنه؟ این همه مسائل اختلافی که بین ادیان هست، بین دینداران و غیر دینداران هست. این مثال هایی که زدم که لذت کردم مثل حضل انسانین، این اینه عدل هست یا نیست؟ خدا از ما میخواد یا نمیخواد؟ عقل ما نمیتونه جواب بده. لااقل به صورتی که همه عقلا قبول بکنن. پس اون دلیلی که آوردن که ما باید با یک نظر بروندینی قلم روی دین را تعیین کنیم، این دلیل مخدوشه، دو تا بخش داره، هیچ کدوم از اینها ثابت نیست. از خود اینا سوال میکنیم، اینکه شما گفتید باید راه نیایش را از دین بیاموزیم، این با چه متدی اینا اثبات کردید؟ شما که دقیقا متد تجربی رو متدی رو قبول ندارید. کدوم تجربه اثبات کرد که راه عبادت رو باید از آسان بیان بشید؟ هیچ تجربه راهی نداره به این مثل. این مسئله علمی نیست. اصلا به دلیل اینکه علمی نیست شما میگید باید دین بیان بکنید. خود همین که اون چه در قلم رو علمی باید دین بیان بکنید، این چه منطقیست؟ اینو از کجا به دست آوردید؟ کدوم متد علمی شما این مطلب رو گفت اثبات میکنه که اگر چیزی از راه علم اثبات نشد باید از راه وحی اثبات شد؟ هیچ متد علمی را اثبات نمی‌کنه. چون متد علمی یعنی چیزی که قابل تجربه حسی باشه. تجربه حسی بر نمیده. نیاز به ماورای طبیعت که تجربه حسی بر نمیده. پس این حرف غیر عالمانه است به نظر شما. انتظار منطق بولا علمی نیست حرفتون. علاوه بر این که میگید علم نمیتواند، مثل این که سایر نیازهای روانی را روانشناس ها اومدن راهی برای ارضایش پیدا کردن، شما را اینا پیدا بکنید. وقتی احساس نیازی میکنه خب میره شعری میگه، بس کنم یک به خاک میفته، خم میشه، راست میشه، میرخصه، همین کارهایی که میگه انواع پرستشگرها میکنن. نیازش بهتر میشه، احساسش خاموش میشه. و کی گفت علم اینا نمیتونه اثبات؟ اگه علم اینا هست و اینا رو میتونه اثبات. پس این که ما بخواهیم از نظر بروندینی بخواهیم ببینیم چه نیازی به دین داریم و دلیلش این باشه، این دلیل دروغ است. چنین چیزی اثبات نمی کنه هیچ کدوم از بخش هایش که عرض کرده. خود همین ادعا که ما باید دین را با یک نظر بروندینی اثبات کنیم، خود این ادعا را چرا اثبات می کنه؟ چون شما بناس حرفی که میزنید بر اساس متد علمی حرف بزنید. خود این اصلا چه مقوله ایست و با چه متدی شما میتونید این را اثبات بکنید؟ بنابراین حقیقتش اینه که از دیدگاه اونها سهم برای دین قرار دادن از دیدگاه بروندینی دنبال نخود سیاه فرستادنه. یعنی دست سر اون بردارید، دین میخواد بریدن اون تو مسجد هر کار میخواد بکنید. به کار مسائل جدی زندگی کاری نداشته بود. مثلا اینه. خب ما که میگیم باید دین را از راه بروندینی فهمید، ما حرفمون چی؟ گفتیم دین از نظر ما بعدی که مصداقش تعیین شد، مفهوم عام دین که شامل دینهای باطل میشد، به اون عمومیت شما کاری نداشتیم باشه. اونی که ما کارش داشتیم این بود که اثبات بکنیم برای اینکه کی ما را آفریده، اگر همچه کسی هست یا نیست، و اختیار هستی ما به دست اوست، برای اینکه ما مال او هستیم، همه هستی ما هست. اگر چنین کسی باشد که او هستی به ما داده و حالا که داده از ملکیت او خارج نشده، حالا مال او هستیم. رب یعنی همین مالکی که اختیار مرغوبش به دست اوست. وقتی همه هستی ما از اوست، ما در مقابل او منطقا چه حد به اظهار نظری داریم؟ بگیم تو هم چی میگی من هم چی میگم؟ همه هستی مال اوست، او باید بگه چه کارش باید بکنی. به تعبیر ساده‌تر هر چی ما داریم امانتی است از خدا در دست ما. مالک اصلی باید بگه در امانت چگونه تصرف کن. او باید اجازه بده. هر گونه او اجازه داد و هر راهی رو او تعیین کرد باید برش تصرف کرد. پس منظور ما برای این که باید با نظری درون دینی دین را اثبات کرد و قلم روش رو تعیین کرد، همینه که دین حقیقتش اینه که باید بگیم خدا ما چی میخواد، با کی بپرسید خدا چی میخواد. هیچ راهی بهتر از این داره که از خودش بپرسید؟ دیرم در بعضی چیزهاش را عقل ما ثابت کرد، اما قطعا همه چیز را اثبات نمی کن. در همه موارد ما با عقل نمیتونیم بفهمیم که خدا از ما چی میخواد، آیا چیزی میخواد یا نمیخواد، و اگر میخواد چیه. برای اینکه بفهمیم خدا از ما در چه زمینه‌هایی چه چیزهایی خواسته، باید به کلام خود او مراجعه کنیم. مگر اینکه عقل یه جایی را کشف کرده باشید که از قدیم اونم میشه جزء دین، چون کاشف از اراده تشریعی خدا، چون کافی نیست حتما باید بریم سراغ ما انزل الله. یعنی اون چی گفت؟ هیچ فرقی نمیکنه چه مسائل فردی، مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی، حقوقی، تجارت، روابط بین الملل، هیچ فرقی نمیکنه. مشکل ما اینه که خدا از ما اینجا چی میخواد. و اتفاقا وقتی ما به منابع دین مراجعه میکنیم میبینیم همینطور هست. هیچ حوزه ای از حوزه های نیاز انسانی نیست که در اسلام بهش پرداخته نشده. بسم الله بید بررسی کنید اونجایی که اونا خاموش های کنید، اونجایی که جای مسائل ارزشی و خوب و بد مطرح میشید. صرف این که فرض بفرمایید زهر مار کشنده است یا یک سم دیگر را کشف کنند، این وقتی به خوب و بد ما نداره. اون که باید استفاده کرد یا نباید، از چه راهی به چه کیفیتی باید عمل کرد، این باید و نباید ها مال دینه. ولی آش چجور میپزه این رفتی به دین نداره. اونجایی رفتی به دین داره که بگه آشی که از گوشت خوکت نخور، اون نباید خورد، اون به دین رفته. ولی روابطی که بین پدیده ها هست بر راه تجربه باید اثبات کنند باید رفتی به دین نداره، چون خود به خود اون باید و نبایدی توش در نمیاد. اونجایی که خوب و بد، باید و نباید، حلال و حرام توش در میاد، اونجا دین باید. و ما هیچ حوزه ای از حوزه های زندگی انسانی نداریم که توش حلال و حرام نباشد، باید و نباید نباشد. اصلا یه مروری به قرآن بکنیم، روایات و تمام ادله فقهی و هر حکم، یه مرور ساده شما به قرآن بکنیم. از اولی که یک مرد و زن با هم ارتباط برقرار می کنند، تشکیل خانواده می دهند، ازدواج خانون با چه کسانی صحیح هست، ازدواج با چه کسانی صحیح نیست، تعدد زوجات صحیح هست یا صحیح نیست. قرآن اینا گفته افتخارت کرده در این کار. بچه دار شدن، بچه را شیر بدید، چقدر شیر بدید، قانون دارید دو سال بعد شیر بدید. والوالدات و یحضن اولاد و نخولین کامله. اگه خواستید از شیر بگیرید چه کنید؟ اتم رو به اینا کن به معروف انتشاور من هما، مشورت کنید با هم دیگه، مصلحت رو ببینید چیه، خودسرانه تصمیم نگیرید. تا این جزئیات اومده تحتامش رو بیان کرد. حالا اگه اختلافی بینید شد، مسائل نشوز و اختلاف و خانوادگی پیش اومد، باز چه کار باید چیکار کنیم؟ باز چقدر آیات داریم، احکام داریم. کار به اختلاف رسید، خواستید طلاق بدید، طلاق باید چجور باشید؟ انواع طلاق رو بیان کردید. مسائل معامله و معاشرت ها، بیع و ربا و مزاربا و رهن و دین و تو همین متن قرآن، بلندترین آیه قرآن در باره دین و رهنه. خب چیز دخالت نکرده در اینا؟ چجور دیگه باید دخالت کنیم؟ تا برسید به مسائل اجتماعی، اختلافی بین شما شد مسائل قضاوت احکام خدا رو تعیین کردیم، باید حتی پیش قاضی مسلمان اصلا احکام اسلام باشید، اگه برید پیش کسی دیگه این تحاکمه الی طاغوته. بعد هم وقتی رفتید قاضی مسلمان باید از ته دل راضی باشید. حتی در عمق دلشون هم احساس حرج نکنن. دستوری که فقط پیغمبر دادن هیچ کس حق مخالفت نداره. فما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. هیچ اختیاری مردم نداره. الله هزار بار بگو نخیر. رأی رأی مردم است. ملاک رأی مردم است. قرآن میگه ما کان لهم الخيار. اون جایی که خدا بیرن بر حکمی کردن هیچ که حتی اظهار نظر نداره. اون جایی که نکردن اختیار مردم رو داشتن داره. تا مادامی که خدا حکمی کرد قضا الله و رسوله و امره ما کان لهم الخیاره. بگو این خلاف دموکراسی دنیا نمیپذیره. خب به جهنم که نمیپذیره. من شاه فالیوم این من شاه فالیوم. نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اطیع الله و اطیع الرسول اولی الامر منکم. اینا دخالت امور دنیا نیست؟ اگه میخواست دخالت بکنه چجور میکرد؟ اگه چجور بود شما میگفتید دین در امور دنیا دخالت کرد؟ میگه بیش از این چه کار میتونی تو کنی؟ تا میرسه به مسائل جنگ و صلح، قراردادهای بین المللی، چگونه این قرارداد رو بهش عمل کنید، تا کی پایبند باشید، در چهار ماه حرام متعرض کفار نشید، متعرض مخالفین نشید، فن عاقبتون فعاقبو به مثل ما عاقبتون به رایت جمن نکم شناعان قومن علا الله تعدل و حفظ آنها حکم و قانون در مسائل بین المللی، معاهداتی که بین مسلمان و غیر مسلمان هست. حتی اگر یک گروهی از مسلمان ها قبلن با یک کسی قرارداد عدم تعرض بستن یا قرارداد نصرت بستن، الا ان یکون بینکم و بینهم و بین قوم چه اون آیه شریفه میثاق، اون قراردادی که قبلن بستن محترمه، هاش پارند باشن. فستقیمو لکم مستقامو لکم فستقیمو لهم. وقتی قرارداد بستید تا طرف قرارداد نشکستی شما نشکنید. قرارداد بین المللی است، احکام بین المللی است. اگه اسلام میخواست در دنیا دخالت بکنه یه جور دیگه باید بکنیم. تا مسائل ارث، وصیت، مسائل حکومتی، بودجه دولت، بودجه دولت از کجا باید تامین بشه؟ انما الانفال لله و للرسول. اما افا الله علی رسولی فلل قربا فلالله ولی رسول ولی در قربا الاخر فعلم انما غنیمتون من شیئن فعلم لله خمسه ولی رسول. یه تقیی بود جای دولتی انفال از بی از غنائم هست و چیزای دیگه ای که خراج هایی که هست بود جای دولتی. اگه در امور دنیا دخالت نمی کنه پس بود جای دولت یعنی چی؟ و این دین این است که این کتابشه یک سرتاباش دخالت در امور دنیا هیچ شأنی از شؤون زندگی انسانی نیست مگر اینکه قرآن درش دخالت کرده. خب اینا میگن که بله اینا کرده، ما اینا از اول از جوهر دینا گفتیم فقط رابطه با خداست. اینا دیگه از عرضیات خود قرآن بشنید آقا تا یهود و نصارایی که زمان خود پیغمبر بودن مؤاخذه‌شون میکنه که چرا به تورات خودتون عمل نمی کنی؟ خب اونا حق داشتن بگن این تورات مال زمان خود موسی بود، حالا دیگه نباید عمل کنی؟ حرفی که ما امروز بزنیم ما که نه، روشن فکرها، لیبرالها، سکولارها میگن این احکام اسلام اینا تاریخ مصرفش گذشت، مال 1400 سال بیشتر بوده، حالا دیگه وقت عملش نیست. خب اگه یهود و نصارا زمان پیغمبر همین حرفو می‌زدن پس قرآن چی میگه؟ لست و علا شیء حتی تقیم التوراة و الانجیل. مگه امروز آیه نازل میشد نمیگفت یا ایها المسلمون لستم علی شیء حتی تقیم القرآن؟ این که داد میزنه و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، هم الفاسقون، هم الظالمون. این یعنی فقط زمان پیغمبر؟ امروز این آیه زنده نیست؟ ما حجتی داریم برای اینکه این احکام امروز نباید بهش عمل بشه؟ قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. کی به شما اجازه داد خودتون قانون وضع کنید بر خلاف قرآن؟ قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. کفر فقط انکار خدا نیست، انکار ضروریات دین هم کفره. بنابراین راه شناخت قلم روی دین باید از خود قرآن شناخت، برای اینکه دین حقیقتش این است که ببینیم خدا از ما چی میخواد. دین یعنی همین، اعتقاد به وجود خدا و عمل کردن بر رسولات خدا. معنی حقیقی دینی بله، معنای عامش که شامل ادیان باطله میشه یعنی اعتقاد به یک امر مقدسی و عمل کردن بر طبق لوازم اون، معنای عام دینه. اما معنای دین حق یعنی اعتقاد به خدای یگانه و عمل کردن بر رسولات او طبق اراده تشریعی دین. اینا از کجا کشف باید بکنیم؟ اگر جایی عقل اثبات کرد بستر و چشم اونم دین است. اما میدونیم محکام عقل در همه اون چه ما نیاز داریم شاید به درصد نیازهای ما برطرف نکنیم، ولی زیرا احتیاج داریم که خود بیان خدا باید برای ما بیان بکنیم. این دلیل احتیاجی به دین است. راهش هم راه درون دینی است. باید بینید تو خود دین چی گفته خدا. وقتی مراجعه میکنیم دوید در تمام صحنه های زندگی دین حرف دارید، هیچ جا هم اجازه نداده بر خلاف حکم خدا رفتار بشید و کسانی که بر خلاف حکم خدا حکم کنند اونها رو کافر شمرده. اونجایی که خدا حکم میکرده صریحا فرموده هیچ مرد و زن مؤمنی هیچ اختیاری ندارن. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسول و امرن ان یکون لهم الخیره من امر. خیره یعنی اختیار. در مقابل حکم خدا و پیغمبر هیچ مرد و زن مؤمنی هیچ اختیاری نداره، هرچی اونا گفتن باید عمل کنن. دین یعنی همین. کسی غیر از این میگه دین نداره، میگه نمیخوام داشته باشم اون نداره. ما نمیتونیم دین را یک جوری معنا کنیم که حتی کفار و مشرکین هم بپذیرن. روزنامه ها نوشته بودن که یکی از مهمانهای کنفرانس برلین اسلام را طوری تعریف کرده بود که همه حضار گفته بودن اگه اسلامی هم ما هممون مسلمانیم. بعدش هم مارکسیست بودن. اگه دین یک جوری تعریف میشه که مارکسیست ها میگه عجب دین قویز، این چه جور باید باشه؟ همه چیز درش آزاد باشه. دین یعنی آزادی. گاهی میگن مثلا روح دین فقط آزادی. اگه این باشه پس با بیدینی چه فرق داره؟ پس لطفا یه بیدینی رو تعریف بفرمایید تا ما ببینیم چه جوری. لابد بیدینی یعنی آدم معترض باشه اینکه به دستور خدا باید عمل کرد. میشه بیدین. پس حاصل بحث این شد که دین حقیقتش این است که ما خدا رو بشناسیم و طبق اراده او عمل کنیم. برای اینکه ببینیم اراده او شامل چه چیزهایی میشه تا اونجایی که عقل میگه عمل مطلوب، اما با توجه به اینکه عقل شاید 10% موارد رو نتونه تعیین بکنه ناچاریم ما به وحی مراجعه کنیم. راه تعیین قلم روی دین راه درون دینی. وقتی مراجعه میکنیم ببینیم در تمام زمینه ها اسلام دخالت کرده، قلم روی دین فرا میگیره تمام عرصه های زندگی انسان را تا اون جایی که مربوط به باید و نباید ها، مربوط به ارزش ها، مربوط به حلال و حرام. و مبانی اعتقادیش که قبلا گفته شد و صلی الله علی محمد و آله و سلم.